بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. ثم الظاهر ان لفظ البيت ليس له حقیقت شرعیه ولا متشرعیه بل هو باق على معناه العرفی كما سنوضحه ان شاء الله الا ان الفقهاء قد اختلفوا في تعریفه. محضر مبارک دوستانم، ما با جناب شیخ این فصل رو در واقع تمام بکنیم که ببینیم بالاخره جناب شیخ جمع‌بندی نهاییشون در ارتباط با بیع و تعریف بیع و فرق عنوان بیع با سایر عناوین معاملات و عقود معاوضی و غیر معاوضی چیه، اینو یه جمعی باید بزنیم که در واقع مختار و مرام شیخ را علی مبنای شیخ بتونیم تصویر کنیم. بعد باید دوباره برگردیم کلش رو نقد و بررسی کنیم که حالا اعلام که مبنایی اگر حرفی دارن چه بوده، چون ما دیگه در اثناء تعریف شیخ و نظرات شیخ بناها را گفتیم، یعنی اگر کسی بخواد اشکال بنایی به شیخ کنه گفتیم که اشکال بنایی چقدر، تا اینجا هی سعی کردیم علل مبنا اگر کسی خواسته با شیخ سخنی بگه اونو هم بررسی کنیم که حرف شیخ رو بفهمیم. تا الان روال علمی ما در این بحث اینطور شد که جناب شیخ بیع را لغتن و عرفن معنا کرده، لغتن و عرفن بیع و معنا کرده و تمسک کردن به تعریف مصباح و تهدید کردن این تعریف را. تا الان کار شیخ این بود و خلاصه فرمایش شیخ هم این شد که ایشون پذیرفتن که مبادلت و در واقع مالن به مال با اصلاح کوچکی تحت تعبیر مبادلت و اینن به مال، که ما هم کاملا نشون دادیم این اصلاح با مبنای اصولی شیخ در باب حجیت قول لغوی سازگار. شیخ در واقع برای خودش اینطوری تصویر کرد که بی یعنی مبادلت و اینن به مال. حالا این مبادلت و اینن به مال که معوضش اینه و گفتن و ظاهر اختصاص المعوض بالعین، اصلاحی کردن در تعریف صاحب مصباح، تو مابقی هم دیگه تطبیقی بود، اصلاح نکردن که این عین که عینه تکلیفش معلومه، مال کجا صادقه هم نشون دادن که بر خلاصه عین مال صادقه، بر منفعت مال صادقه، در عمل حر یه تفصیلی قائل شدن که اگر مالیت عمل حر قبل از مبادله باشه صادقه، اگر به نفس مبادله بیعی بخواد مالیت پیدا بکنه درست در نمیاد. در حقوق باز اشکالاتی کردن و نهایتا صدق عنوان مال مشکوک شد. تقریبا خلاصه فرمان شیخ من اوله الى آخره این. لذا اگر به شیخ بگن بیع لغتن میگه مبادلتو مالن به مال، عرفن مبادلتو مالن به مال با اصلاح مختصری که در وظاهر اختصاص المعوض بالعین انجام شد، مبادلتو عینن به مال، این کارشه. حالا میخوام ببینیم این تعریف لغوی که حالا با شیخ دیگه رفتیم و خوبم کمک کردیم به شیخ و دفاع از شیخ کردیم و اما دفاع علل مبنا که بالاخره تهدید کنیم و تسدید بکنیم فهممون رو از عبارت مکاسب و فرمایشات شیخ با مبنای شیخ. ببینیم این مطلب اصطلاحاً به کجا میرسه. لغتاً و عرفاً مسئله تمام شد، بریم سراغ چی؟ اصطلاحاً. ما تو بخش قبل هر وقت که میومدیم گفتیم اونا شاهد شیخن، شیخ اونجا در مقام بحث بفرمایید اصطلاحی نیست، شیخ اونجا حتی بحث میکرد بحث ناظر بود به چی آقا؟ لغت و عرف. اگر به فهم فقها تمسک میکرد، باز نه این بود که بخواد یک بحرسی اصطلاحی در کلمات فقها داشته باشه، بلکه اونها شواهدی بودن بر اینکه اونها هم فهم عرفیشون، فهم لغویشون چطوره. با مبانی شیخ یه تکرار نمی‌کنه. از اینجا به بعد جناب شیخ میخوام این مطلب رو از نظر اصطلاحی رسیدگی کنن و نشون بدن که اون معنای لغوی و عرفی بی با معنای اصطلاحی مختار شیخ سازگاره. تلاششون اینه که این کار رو بکنن. با معنای اصطلاحی مختار شیخ، اگر این تلاش درست برآمد، خب هیچ، اون موقع تعریف شیخ باید با تعریف صاحب مصباح یکی در بیاد، با همون اصلاح مختصری که شیخ انجام داد، یعنی مبادلت و اینن به مال با انشاء و تملیک الین مثلا به مال درست در بیاد، که شیخ حالا نهایتا بخواد ما رو هدایت کنه به او سمت. قبلا هم یه اشارهی به تعریف شیخ کردید. اگر اینا این تلاش درست در اومد، دیگه ما متوجه میشیم بیع عرفی و بیع لغوی و بیع اصطلاحی یک معنا دارن. دیگه در اثناء این بعد تکلیف اون سوالات ما هم روشن میشه که دیگه حالا بیع از مقوله لفظ یا معنا شیخ الان معلوم میکنه، بیع فعل بایعه یا نه الان معلوم میکنیم. ما اونجا یه سری در واقع بذرها پاشوندیم، حالا موقع نتیجه گیری با شیخ اینها. اگر شیخ ناکام موند، یعنی گرفتار شد حتی علل مبناش، اون موقع باید بگیم خب دیگه شیخ فرمایشت علل مبنات هم ناکام و ناتمامه، بریم دنبال حرفای دیگران، که حرفای دیگران رو باید با مبنای خودشون بررسی کنیم. یه بخشی تقریبا از فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه رو ما بررسی کردیم، اون اوائل سوالاتش رو، مثلا بیعی که ما میخواییم بگیم چیه، فعل بایعه، لفظ، معناست، چطوره، تعریفش چیه. آقای خویی هم مثلا تقریبا نتیجه گیری کرد که اون تعریف صاحب مصباح مسامحه است، نمیشه ازش دفاع کرد. حالا اگر فقیه دیگری، بزرگ دیگری، محقق نائینی یا مثلا سید یزدی ببینیم، حالا بعدن میشه برگشت اگر تعریف شیخ ناتمام و ناکافی آمد، ما این کار رو باید با شیخ بریم تا تکلیف معلوم میشه. حالا ثمره این تکلیف، روشن شدن این تکلیف رو آقایان گفتن یه ثمره مهم داره. ثمره مهمش اینه که اگر ما تونستیم بیع عرفی و بیع لغوی را با بیع اصطلاحی در لسان فقها اعظام یکی کنیم، در واقع میتونیم به اطلاق ادله معاملات، معامله بیعی و مثلا آیه شریفه احل الله البیع تمسک کنیم. گفتن ثمره این تلاش اینه، یعنی از این بحثی که بخوام بکنیم برای چی این کارو میکنیم، گفتن فایدهش اینه که اگه تونستید این کارو بکنید، اون موقع میتونید به اطلاق احل الله البیت تمسک کنید. اما اگه نتونستید این کارو کنید، میگن نه دیگه نمیشه. چرا؟ چون احل الله، اونا میگن اگر نتونستید این کارو کنید احل الله البیت، دیگه معلوم نمیشه که بیع عرفیه، بیع لغوی و عرفیه، یا بیعی است که شارع مثلا خواسته. حالا چه بیع شرعی از باب حقیقت شرعیه باشه، چه بیع شرعی از باب حقیقت متشرعیه باشه، که از فرقشون یه فرق و مایی دارن ها، ولی چون ما حالا حال بحث اصولیشون نداریم، اینم میبخشیم فعلا، یعنی هی خودمونو میگیریم که بحث ادامه پیدا بکنه. خلاصه آقایون گفتن ثمرش اینه که جناب شیخ داره تلاش میکنه که اون معنای لغوی و عرفی رو که از بی بر اساس مختارش، بر اساس تعریف صاحب مصباح ارائه داد، بگه این تو معنای اصطلاحی و شرعی بی هم همینطوره. اگه این طور شد که دیگه میشه راحت به اطلاق ادله خلاصه امضا تمسک کرد و گفت که شارع مقدس در احل الله البیع همان بیع رو چیز کرده. ما البته معتقدیم بلو شیخ بخواد این کارو بکنه، صریح نیست عبارت شیخ که حتما میخواد این کارو بکنه، ولی اگر هم اینا اختلاف هم پیدا بکنه ضرری به تمسک به اطلاق ادله امضا نمیزنه. قبلا تو بحث قبلی اینو توضیح دادم براتون، اگر حالا خواستید هم یکم بیشتر توضیح میدم که این ضرر نمیزنه به او. یعنی ما حتی اگر رسیدیم به این که بیع شرعی، چه بیع رو اسم برای سبب بدانیم، چه بیع رو اسم برای مسبب بدانیم، چه بیع رو از مقوله لفظ بدانیم، چه بیع رو از مقوله معنا بدانیم، فرق نمیکنه. اگر رسیدیم به این که بیع شرعی با بیع لغوی و بیع عرفی فرق داره، با ضرری در تمسک به اطلاق ادله نمیزنه، چون ادله امضا ملقای به عرف نتیجهشون ممکنه فرق کنه و به نظر ما ارتکاز شیخ هم به همین سمت بوده. یعنی حتی اگر ما در واقع این حرف شیخ رو قبول نکنیم، بعدا انشاءالله در اسنای بس این وعده رو براتون شرح میدم بیشتر دقیق تر، چون دیگه حالا وقتشه باید قشنگ توضیح بدیم این حرف رو. نتیجهش فرق میکنه، اینو توضیح میدم، این حالا فعلا نسیه بمانه. آقایان تو این مقام بیشتر دنبال اینن که بگن جناب شیخ این تلاشش برای اینه. پس لنا خیلی خوب، اینو بعد هم که میگم بعدن توضیح میدم، مال همینه که ببینیم اگه ملقای به عرفه چطور میشه، هم ملقای به عرف باشه هم بین عرف و شرع فرق کنه. اینو شرح میدم خدمتتون، اصلا توضیحش همین توضیح همین معماست. خدمت البته اول بحثم اینو توضیح دادم ها، اولش توضیح دادم ولی مجمل توضیح دادم. من چون هدفم اینجا بالاصاله فعلا بالقصد اولی مکاسب شیخه، بعدن حرفای دیگران رو میخوام بگم، اینا رو مجمل میگم، نکته میگم تا بعد در جای خودش تحلیلش کنیم با هم. باره عقد الحمل، عقد الوضع، گفتیم حتی اگر مسببات هم باشن که مسببات بسیطن قابل اتصاف به صحت و فساد رو دارن، ولی در دو عرف اینا رو توضیح دادیم قبلا، مبنای اصولیش هم واضحه، بعدا هم انشاءالله توضیح میدیم. بالاخره فلا ما یک دو سه کنیم سیرمون گم نشه. پس نکته اول این شد که تا الان بیع چی رو معنا کردیم؟ لغوی و عرفی رو، و شیخ تعریف صاحب مصباح را پسندید و پذیرفت و دفاع ازش کرد با اصلاح مختصری، چون اصلاح مختصر با مبنای جناب شیخ سازگار بود. این تا اینجا. از الان به بعد میخوایم بیعه بله اصطلاحی را بررسی کنیم. این دو، چرا بیعه اصطلاحی را با بیعه لغوی میخوایم بررسی بکنیم؟ گفتن گفته شده که تمسک به برای اینه که اگر ما بیع اصطلاحیمون و بیع شرعیمون از بیع لغوی و عرفیمون جدا شد، اون موقع گیر میکنیم یه ابهام و اجمالی در ادله امضا به وجود میاد، ما نمیتونیم تمسک به ادله امضا بکنیم، به احل الله البیع نمیشه تمسک کرد، چون معلوم نیست که این بیعی که داریم میگیم کدوم بیعه. خب حالا این تاریخ ها مال اثبات حقیقت شرعیه است، این بد میاد وسط. خدمت شما عرضم اینطوری گفتم، گفتن اینی که دنبالشیم الان مال اینه. این شد در واقع سه. ما رو سه مطلب یه ملاحظه داریم که این سه ما ملاحظهش اینه که ما اگر مسئله را به ثبوت حقیقت شرعی کشوندیم ممکنه این شبهه وجود داشته باشه، اما اگر این مطلب رو به ثبوت حقیقت شرعیه محدود نکردیم، گفتیم نه حقیقت شرعیه توش هست نه حقیقت متشرعیه توشه، دیگه چه ربطی داره به تمسک به ادله امضا؟ اینش هم ملاحظه، حالا توضیح میدم اینو. یعنی از همین اولش توضیحی که سر عبارات شیخ داده شده به نظر ما کافی نیست، عرض میکنم حالا چطور میشه. کما این که حتی اگر به بحث ثبوت حقیقت شرعیه محدود بشه، باز هم نفی امکان تمسک به ادله امضا نمیکنه که اینو بعدن عرض میکنه. پس شد حالا باید سه و چارش حل و فصل کنیم. یکش که معلوم شده تا الان، دوشو انشاءالله ورود میکنیم تو ادامه بحث، سهشو باید ببینیم که آیا تلاش برای آشتی دادن بیع عرفی و لغوی با بیع بفرمایید اصطلاحی برای صحت تمسک به اطلاق ادله امضا، برای اینه یا نه، یا نه مطلب یه مقدار بیشتر از اینه. اینجا آقایون بیشتر روی این متمرکزن، میگن برای رفتن به سمت چیه؟ تمسک به جواز، تمسک به ادله امضا، که من اطلاق ادله امضا رو بدونم. خلاصش هم معلومه دیگه، ما دلیل امضامون مثلا احل الله البیع، که خداوند با در آیه شریفه احل الله البیع و حرم الربا آمده امضا کرده بیع رو. حالا کدوم بیع رو امضا کرده؟ بیع خاص شرعی رو امضا کرده یا بیع بفرمایید عرفی و لغوی رو امضا کرده؟ خواه حالا ببین.
جان فقها همه شیخ قید شیخ همه اینطوره، معروفه میگن موضوع ادله امضا همون معنی عرفی ادله، حالا این که میفرمایید معنی برام ابهامه که قائلش کی بوده چی بوده، همچین نمیقداری قائلش چجوری میخواد دفاع کنه، اما احتمالش ها که احتمالش هم بره که کسی قائلش آقا بیع شرعی،
اگه یه کسی قائل شد به بیع که به این که بیع اسم برام مسببه و مسبب بسیطه، امرش دائره بین وجود و عدمه، چطور ممکنه ادله احل الله البیع رو اگر ناقائل به ای شد اجازه بدید نمیشه دیگه. مسبب نه امرش دائره بین وجود و عدمه، دیگه نمیتونیم بگیم یه بخشش هست یه بخشش نیست. ما اول کار اینو رسیدگی کردیم بهش، اما حالا بحث ما این نیست. بحث ما اینه که آقایانی که با احل الله البیع کار میکنن میخوان بگن اگر بیع عرفی و بیع شرعی با هم اختلاف پیدا کردن و ابهام و اجمالی درش بین بیع عرفی و بیع شرعی به وجود آمد، ما در واقع نمیفهمیم که احل الله البیع چطور پیاده میشه، نمیفهمیم. شیخ، آقایانی که این قسمت مکاسب رو میخوان تحلیل کنن، میخوان بگن شیخ تلاش کرده بگه بی همون معنایی است که مثلا در لغت و عرف، و برای بی ما حقیقت شرعیه ای نداریم، چون اگر بی دارای حقیقت شرعیه ای باشد و این حقیقت شرعیه بی معنای جدیدی باشد، و چه سبب چه مسبب فرق نمی کنه، غیر از معنای لغوی و عرفیش، شارع مقدس وقتی میگه احل الله البیع، ما با فرض این که بیعی که خلاصه در لسان شارع به کار رفته بیعی است که معنای جدیدی پیدا کرده توسط شارع غیر از معنای لغویش، نمیدانیم شارع مقدس در این احل الله داره ای بیعی را امضا میکنه که خودش به کار برده در خلاص معنای جدیدش، یا بیعی را داره به کار امضا میکنه که بفرمایید عرفی به کار میرفته. بنابراین اگر ما آمدیم و اصرار کردیم و اثبات کردیم که بیع حقیقت شرعیه نداره، لذا خیالمون راحت میشه که جناب شیخ شارع مقدس بیعی رو که در احل الله البیع داره به کار میبره همان بیعیه که بفرما عرف به کار می برده. و اگر هم معنای جدیدی برای این ماهیت اعتباری شرعی به وجود آمده، این بعدن آمده. لذا میتونیم با اطمینان بگیم احل الله البی ناظر به کجاست؟ ناظر به همون معنای لغوی و عرفیه. اگر عبارت جناب شیخ در حد نفی حقیقت شرعیه بود، این مطلب تمام بود. یعنی شما میتونستید به ضرس قاطع بگید درسته، تلاش شیخ برای نفی حقیقت شرعیه تلاش برای درست کردن ادله امضاست. اما اگر جناب شیخ سعی کرد نفی حقیقت شرعیه را کنار نفی حقیقت متشرعیه قرار بده، حقیقت متشرعیه یعنی این که شما یه وضع تعینی بعد از شارع در لسان فقها را ملتزم بشید، نه این که قائل بشید به این که شارع مقدس حالا چه از باب به کار بردن اولی کلمه بی، چه از باب این که این بی لغوی را اینقدر قید بهش زد، اینقدر اصلاحش کرد که در زمان شارع اصبح این کلمه بی حقیقتا در معنای جدید. نه، کاری فقط به شارع ندارم، بلکه این معنای جدید حقیقت شدنش خورده به کی؟ خورده به بقا بعد از شارع تو لسان فقها. خب اگر به حقیقت شرعی، حقیقت متشرعی شده باشه، نه حقیقت شرعی، و شما اصرار کنید به این که در زمان شارع چنین تغییری و تبدیلی صورت نگرفته، ولو بعد از شارع صورت گرفته باشه در لسان فقها، این چه ربطی به ادله امضا داره؟ شما مصری به این که در زمان شارع و در لسان شارع کلمه بی به کار رفته در چی؟ بی لغوی و عرفی. و این بیع لغوی و عرفی که در لسان شارع وجود داشته، بفرمایید موضوع ادله امضا، ولو این که ما در ادله امضا به کمک مقیدات اینقدر به این بیع عرفی و لغوی قید اضافه کردیم که بعداً در لسان بفرمایید فقها عوض شده. من با مثال اینو بگم یکم را بیفته دوستان بیان تو میدون. ببین مثلا بیع لغوی را ما مبادله معنا کردیم، اگر بیع شرعی را تملیک معنا کردیم، اگر بیع شرعی را تملیک معنا کردیم، نه حقیقت شرعی را عرض کردم، بیع شرعی. حالا این بیع شرعی یا از باب حقیقت شرعیه شده باشه تملیک، یا از باب حقیقت بشه تملیک. مبادله که ما معنا کردیم، گفتیم مفاعله است، طرفینیه، تبادل اضافات، همون چیزایی که توضیح دادیم. تملیک فعل آقا چی؟ بگو بایعه. تملیک فعل بایعه. یا مثلا مثال دیگه، ما گفتیم لغویش مبادله مال به ماله، شرعیش مبادله عین به ماله. حالا فقط سر مثال دیگه ای تو ذهن شما بیاد. بعد آمدیم و گفتیم این تغییر و اصلاح جزئی یا کلی در لسان متشرعه درست شده. یعنی بی حقیقت متشرعیه بفرما دارد، ولی حقیقت آقا شرعیه ندارد. حقیقت شرعیه ندارد، یعنی اون کلمات بیع احل الله البیعی که در لسان شارع به کار رفته همان بیعه بفرما لغویه، اما او بیع لغوی را به اطلاق شارع امضا کرده، ولی بعدن قیودی شارع اضافه کرده که اتوش معلوم شده اختصاص المعوض به العین، دیگه مال نیست معوض ما به عمومه، بلکه بفرما اینه. ولی این عین شدن معوض تو لسان متشرعه درست شده، نه تو لسان شارع. خب ادله امضا درسته، ناظر به بیع لغوی و عرفی هن و قیودی هم که شارع بعدن درست کرده و به کار برده و فقها ها اینقدر باش کار کردن که معلوم شده مطلب همینه. این طوریه، شما معنای لغوی تو داری، معنای شرعی تو داری، اما معنای شرعی رو حقیقت شرعیه نکردی تا در ادله امضا گیر کنی، بلکه معنای شرعی را بفرما حقیقت متشرعیه کردی. پس در لسان شارع مجازن به کار رفته، یا در لسان شارع ابواب تعدد دال و مدلول به کار رفته، مجازم نبوده اصلا، هیچ اشکال نداره. شما اطلاق ادله امضا رو داری به خاطر عنوان بیع، بگو بیع عرفی. بیع شرعی هم از بیع عرفی متفاوته، خیلی نداره. لذا اگر تمرکز فرمایش شیخ میرفت سر چی؟ بگو آقا سر نفی صرفا حقیقت شرعیه، اون موقع میشد اون بحث رو مطرح کرد. تازه اون بحث اگر بخوایم مطرح کنیم رابعن ما میاد سر رامون، که تازه اگر ما حقیقت شرعیه هم قائل شدیم باید ببینیم این قول به حقیقت شرعیه را شارع چطور داره اتوش در میاره، چطور داریم کار میکنیم، سبب مسبب بسیط مرکب القا چطوره. و حالا حرف خودمونه، فعلا اونو داخل نکنید. اما اگر جناب شیخ آمد سر این کار کرد که نه بی نه حقیقت شرعیه دارن نه حقیقت متشرعیه داره، خب اگر بین حقیقت شرعیه داشت نه حقیقت متشرعیه داشت، دیگه ما چه گرفتاری داریم داخل تمسک به اطلاق ادله امضا؟ اون موقع پس شیخ یه هدف دیگه هم داره. بله خود به خود وقتی نفی حقیقت شرعیه کردیم، نفی حقیقت متشرعیه کردیم، تو آخرم گفتیم بیع شرعی ما همان بیع عرفی و لغوی، خود به خود تمسکم درست میشه، این که مسلما درست میشه. اما این یه چیز دیگه هم باید پشت سرش باشه. لذا ما تو اول مطلب یه گیری داریم که آقایانی که این فرمایش شیخ رو اینطوری شرح و بسط میدن و فرمایش شیخ رو تحلیل میکنن، خلاصه یک گرفتاری ما براشون داریم. من خدمتون میرسم، یه گرفتاری گیر میکنیم. آقا گیر ما اینه که آقایان، من به آقایان گفته بودم نه بیان دنبالم، یعنی به جهت یه جلسه درسی گفتم دیگه تقریبا 8 و ربع تا 9 در خدمت دوستان هستم. خلاصه ما گیری داریم، لذا مطلب رو میفهمیم. خیلی هم خلاصه این مطلب رو همینطوری چیز کردن ها، که بله بلا شما نگاه کنید این حاشیه مرموهای مروج صفحه 179 همون ثم ظاهر راست هم میگه. شیخ یه تلاشی داره که بیع اصطلاحی را با بیع لغوی و عرفی یکی بدانه، اما آیا این تلاش فقط برای درست شدن اینه که در واقع فقها بفرما خواستن این کار رو بکنن که اونو حل کنن؟ ما واقعش مقدار تو این تصدیق این مطلب گرفتاریم، تصورش میکنیم اما تو تصدیقش گیر داریم. اگر خلاصه فقها در مقام این بودن که بگن بیع شرعی حقیقت شرعی است، راست میگید، عناوین ادله امضا رو گرفتار میکنه. اما اگر در مقام این باشن که بگن بیع شرعی ما حقیقت شرعیه نیست بلکه حقیقت متشرعیه، و چرا عناوین ادله امضای ما گیر کنه؟ یا نه یه طور دیگه معناش کنید، اگر خواهش دارم دقت کنید آقا این درسته که من میخوام بگم. لذا ایشون بعد این شروع میکنه خلاصه و کیفه یوجه استقرار و سیرتهم قدیما و حدیثاً الا تشبث بالآیه الشریفه و فلان در صحت بیت، ولی بفرمایید اختلافی که در حقیقت بیت داره. یه طور دیگه باید اینو معنا کنی، عنایت کنی. نه، اگر اختلاف فقها در بیع اصطلاحی، اگر اختلاف فقها در بیع اصطلاحی برگردد به اختلاف در بیع عرفی، یعنی ای بر را رو باز کنید، بگید شیخ داره میگه، دقت کنید، ما اگر آمدیم و گفتیم فقهای عظام، بعضیا گفتن بی نقله، بعضیا گفتن بی انتقاله، بعضیا گفتن بی عقده، عقد مفید انتقاله، ایجاب و قبول دالانه علی الفلانه، حالا نه بی اصطلاحی. بعضیا گفتن بی بفرمایید تملیک انشائیه، بعضیا که ما دفاع کردیم از عبارات شیخ انشاء تملیک، ما انشاء تملیک تملیک انشائی معنا نمی کنیم که اشکالات آقایون بهش وارد بیاد، ما اولش توضیح دادم، اما اولش انشاء تملیک رو اینطوری معنا کردیم که ما معنا کردیم، گفتیم این معنای تو جدیدیه، ولی دیگه او اشکالی که بعدن آقای خویی گرفته بود، بعدم حضرت امام هم گرفتن، به شیخ وارد نمیاد، با فرقی که بین اشکال آقای خویی و حضرت امام هست تا بعدن عرض میکنن. بالاخره منظور من اینه، حالا شد میشن 5 تا، یعنی ایشون 4 تا گفتی میشن 5 تا، نقل و انتقال و عقد و تملیک انشائی یا انشاء تملیک، اینا آمدن بیع مختلف معنا کردن. آیا این اختلاف معنای اون فقها، آیا این اختلاف معنای فقها کاشف از اختلاف عرفی خلاصه بیع؟ شیخ میخواد بگه اگر این اختلاف برگشت به حقیقت شرعیه یا متشرعیه که نمیشه، عقلش غلطه، چون حقیقت شرعیه و متشرعیه وجود نداره، از اون موقع معما حل میشه. خوب دقت کنید، از یه طرف ما حقیقت شرعیه نداریم، 1، حقیقت بفرمایید متشرعیه نداریم، 2، اختلاف داریم در تعریف بی، تمسک به اطلاق ادله امضا را هم داریم، پس معلوم میشه اختلاف اونها در حقیقت بیع عرفی نیست، هر کدوم یه زاویه دید برای بیع عرفی قائله. ببین عیبره، یه بار دیگه میگم، یعنی نه، ببین میخوام این نفی حقیقتش بیع شرعی رو داریم نفی میکنیم، به این بگیم اگر ما یه بیع شرعی میداشتیم، یا از باب وجود حقیقت آقا شرعیه، یا از باب وجود حقیقت اختلاف فقها ناظر بود به بیع شرعی، اون موقع میتونستیم مسئله رو حل کنیم، بگیم اختلاف فقها خورده به بیع شرعی، اما چون قبول دارن تو لسان ادله امضا بیع عرفی وجود داره، تمسک هم کردن. اما نه، ما بیع شرعی را به عنوان یه چیز خاص قبول نداریم، اختلاف را هم داریم، تمسک را هم داریم، پس باید اختلاف را حل کنیم تا بگیم این اختلاف بر نگشته به تکثر بیع عرفی، چون اگر برمیگشت به تکثر بیع عرفی راه بسته میشه. ما میخوام بگیم شیخ خاصه اینو میگه. حالا لنا یه تتنبهی داره این مطلب، یه دقتی باید سرش بکنید که من دوباره برمیگردم اینو تحلیل میکنم براتون. اگر میخوام بگیم اختلاف در عرف نباید برگرده به عرف، اختلاف دیگه نیست در عرف، بلکه هر کدوم از فقهای ما در واقع دیدن که انهو گفتن فلانی تو تلاشت معرفی بیع عرفیه نتونستی، من برات معرفیش میکنم، او یکی گفته تو تلاشت معرفی بیع عرفیه نتونستی، من برات معرفی میکنم. شیخ میخواد بگه اختلاف تعاریف فقها را یا باید انکار کرد که ما میخوایم انکار کنیم، یا اگر میخواهید درستش کنید باید از طریق اختلاف در بیع شرعیش کنید تا بشه با تمسک به اطلاق ادله امضا جمعش کرد، چون موضوع ادله امضا بیع عرفی که توش اختلافی نیست، تعاریف ناظرن به بیع شرعی که ممکنه محل اختلاف باشه، ولی ما متاسفانه قبول نداریم مبنا را که ما یک بیع شرعیه بفرما جدای از بیع عرفی داریم. اگر اینطوری بگیم اون موقع شیخ قشنگ کاره. چطور قشنگه؟ میاد نفی حقیقت شرعیه رو کنار نفی حقیقت آقا متشرعیه میذاره، یعنی نفی یک بیع شرعی چه علا سبیل الحقیقت الشرعیه چه علا سبیل الحقیقت المتشرعیه. وقتی ما بیع شرعیمون رو از دست دادیم به عنوان یه چیز جدا، این طرف ناگزیریم اختلاف رو تعریف کنیم. رضا عبارات چه خنگه میگه حالا که اینطور نیست، لکن الفقها اختلفوا فی تعریفه، چه کار کنم؟ بیع شرعی که ندارم، نه باب چی؟ نمازه. فا اختلاف رو چه کار کنم؟ مجبور میشن اختلاف رو. اما با این توضیح که ما از عبارت شیخ دادیم، نرید بگید آقا این تلاش برای این است که امکان تمسک به اطلاق ادله امضا درست بشه. تمسک به امکان تمسک به اطلاق ادله امضا اگر میخواست صرفا ما رو تو مرحله حقیقت شرعیه گیر میکردیم درست بود گیرتون، اما ما اگر اومدیم و گفتیم ما هم نفی حقیقت شرعیه میکنیم هم نفی حقیقت متشرعیه میکنیم، این نفی ها چطور برمیگرده به این آشتی دادن ها؟ اینطوری میشه جناب شیخ خواسته بگه ما بیع شرعی جدای از بیع عرفی یک نداریم، ولی اختلاف در تعاریف فقها داریم، چه کنیم؟ اگر این اختلاف رو حل نکردیم در واقع تمسک به ادله امضا گرفتار میشه، اما نه از باب این که اون توضیح که آقایون دادن، از باب این که عنوان ادله امضا بیع عرفیه، این بیع عرفی میره تو حاله از ابهام. اگر بیع عرفی رفت در حاله از ابهام چه کارش باید بکنیم؟ لذا ناگزیریم همه اینا رو برگردونیم به بیع عرفی، همه اینا رو باید همه اون تعاریف رو برگردونیم به چهره های مختلفی از تحلیل بیع عرفی، و بیع عرفی را آقایان بعد ببینیم ثابت کنیم اختلاف ندارن، این تعاریفشون ناظر بوده به همون بیع عرفی که ما میگیم، مرتفع میکنیم، تلاش کنیم برای ارتفاع اختلاف از باب اصل قرار دادن بیعه. بعد شیخ میخواد بگه حالا اگه اینه، ما تو مبنای اصولیمون حجیت قول لغویه با روالی که گفتیم بیع عرفی همیست که ما میگیم، شما دینه کنید مبنا، فقط باید ببینیم شیخ میتونه اختلاف رو مرتفع کنه یا نه. این هم انشاءالله خواهید دید که تا حدود زیادی موفق شیخ. بله دیگه همش یکیه، همش یکیه اگر بتونه تعریف خود شیخ و روال شیخ مشکل رو حل کنه، اگر خواهید دید که شیخ موفق تر از محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ماست، اما نه تمام الموفقیه. محقق خویی متاسفانه به شیخ پریده، درست هم پریده، خودش یه چیز دیگه رو از دست داده. تا انشاءالله صلوات بر الله. Thank you.